آقا میخوایم برای آزادی جنسی فکر کنیم، تقنین بکنیم، همه حوزه رو با تقنین میشه کنترل کرد؟ ما تو رشته حقوق با هزاران هزار فرض مواجهیم که با قانون نمیشه برشون پیش بینی کرد. اتفاق میفته. آدم یک مختار، دو خلاق، یعنی یه نگاه میکنه 100 تا فرض به ذهنش میرسه. یعنی خلاقیت های آدم ها به خرج میدن، خصوصا وقتی تو فشار قرار میگیرن. ما ایرانی ها تو فشار خلاقیت ما خوب گل میکنه. استاد فرانسه ما میگفتن تو اونجا که بودیم، ایرانی ها کار عجیب غریب میکردن. مثلا یک دوتاشو بخوام بگم، مثلا بودن یه بند خدایی نوع اون کنتور، حالا اون زمان که میگم مثلا خاطره من 30 سال قبله، شاید بیشتر، کنتور نمیدونم برق بوده، آب بوده، چی بوده، مثلا هر ماه میومدن مثلا یورو کنتور برقش، مثلا فرض کنید تو ایران 500 تا 1 تومانی میومده. اداره برقش تردید میکنه که آقا این از برق داره استفاده میکنه، چرا مثلا 500 تومن میاد؟ یه مدتی مثلا بررسی میکنن، میبینن نه مثلا چراغا روشن، رفت آمد هست و فلان، یارو میخوان میگن بهش بگو بله که قضاییش میکنیم و اینا. انگار اون مثلا کنترل دستگاهی که بوده کار میکرده یه کارتی توش میخورده که این کارت مثلا این دستگاه که میچرخیده اصلاحی میکنه، این کار که تو دستگاه میخورده و این میچرخیده ثبت میکرده که مثلا چقدر مثلا هزینه بشه. این یارو ساکن خونه که ایرانی بوده، توی سرما اومده بوده یه کارتی رو با یخ دقیقا شبیه اون کارت با همون برجستگی و پوره تراشیده بوده، کارت در می آورده، اول ما اونو میزده. یه روز قبل از این که مثلا این کنترل بشه کارت قبلی رو میزده، اون مثلا در حد یه روز روش چیز میافتاده. یه کار اینجوری. یا میگفت یه بار خود ایشون فکر کنم اونجا بوده یا تعریف کنم، میگفتش استادم میگفتن که رفتو سینما میرن یه صندلی کم میاد. اون یارو سینما دار بخوام چه امکان نداریم، دستگاه کاملا هوشمنده، مثلا ما 300 تا صندلی داریم، این دستگاه بلیت میفروشه، شماره صندلی میده و افراد رد میشن از بالا از بغلش کنترل میشن چیزی. آره خواست یه صندلی میزن یه نفر میشینه و بعد انگار اعلام میکنن که مثلا اگر حالا ایشون اینجوری تعریف کنه که اگر ایرانی مثلا هست توی کسی که اومدن فیلم رو ببینن، مثلا به مدیریت سینما لطف کنن مراجعه کنن. آیشون میگن خودم بودن، میگن 3 تا 4 تا ایرانی اومدن قیافه شیطون اومدن، گفتن مثلا چی داداش مشکلی پیش اومده؟ میگم یارو سینما داره که آقا فیلمو دیدین نوش جانتون، میگم 2 تا فیلم دیگه مجانی ببین، اما جون مادرتون خودم چیکار کرد؟ گفتم نه ما بلیط گرفتیم. گفت کاری ندارم، فقط میگین چیکار کردین. اینا میگن ما 5 تا بودیم 4 تا سکه داشتیم و گفتیم چیکار کنیم اگه دو تامون اینجوری کنار هم رد بشیم. این دوربینای بغل یه نفر رو میبینن ولی بالایی میبینه دو تا کله است و بوق میزنه لو میدیم. اگه پشت سر هم حرکت بکنیم شاید بالایی نفهمه اما از بغل دوربینا میفهمه. قد کوتاه‌ترینمون قد کوتاه‌ترین گذاشت رو دوشش، یکم خم شد اینجوری از جلو دوربین رد شدیم که هم بغلی یکی دید هم بالایی. میگو سینما داره که انا برق گرفتش دو نگام کرد. یا لال عجب من منطق یونانی بابا. آدم ها خلاق هست. شما قانون کی گذاشته؟ این دوتا خب اینا آدم هم خلاق هست، این هم آدم خلاق هست. قانون اون دوتا رو دور میزنه آنچنان باقلوا دور میزنه، خود اون دوتا بگن واقعا دم شما گرد، حقیقتا مجرمی. برخی جرمی که انجام میدن نیروهای پلیس، نیروهای امنیتی، قاضی دلش برای مجرم ضعف میره. واقعا بعضی وقتی پرونده‌ای رو حالا به مناسبت مثلا نگاه میکنم، من کیف نمیشه مجرمش رو ببینیم. بعد یار انسان میبینه میگه اینو بذاریم وزیر اقتصاد 2 هفته‌ای درست میکنه، اینو بذاریم مثلا مدیر عامل شرکت خودروسازی 1 هفته‌ای ماشین میده باقلوا 3000 تومان پراید بیارده. این با این فکر و خلاقیت خدا وکیل یه چیزیه. سوم، غفلت از کرامت ذاتی انسان. شما در مورد کی داری حرف میزنی؟ توی آزادی معنوی یه مثال زدم، کسی یادش هست؟ گفتم ما ذاتاً کرامت داریم به خودی خود. مثالم بگین. بله یعنی مثلا ما تنهایی خودمون رو اوریان کنیم، چهار دست بریم، بعوا کنیم، بعد یک کاسه ماست بزنیم، کلمون رو خم بکنیم، زبون بزنیم، جوش مثلا بخوریم. خودمم ولی خودمم برای خودم یک حرمت و یک کرامتی قائلم. اینجا چرا ملاک آزادی جنسی آزاد، دقت کنید، چرا ملاک آزادی جنسی، آزادی جنسی دیگرانه چی باشه؟ ملاک آزادی جنسی آزادی سایر استعدادها باشه. خوب بفهمید، دقت کنید، آزادی سایر استعدادها، سایر ویژگی‌های فطری، کرامت انسان. چرا میگی ملاک آزادی جنسی، آزادی جنسی دیگران؟ بگو ملاک آزادی جنسی و حتی آزادی جنسی کرامت، حقیقت جویی، خیرخواهی، انسانیت. چرا اینا رو نمیگی؟ نه، اعتقاد به، اگر اعتقاد دارن توی اعلامیه 1948 نباید از کرامت بشر نام ببرن. البته به شما بگم، ما هر چی جلوتر اومدیم، یعنی الان نسبت 20 سال قبل، 20 سال قبل نسبت به 40 قبل، رو به مردم، ملت‌های غربی رو به پیشرفت و تعالی دارن پیش میرن. من کتاب جواب در غرب رو که می‌خواستم بنویسم خیلی کنکاش کردم تو امریکا و کانادا. به شدت مردم در غرب فهمیدن که باید از این اصول عدول کنن، به شدت. آمار تجاوز و تعرض اینا به جای خود، مردم، ملت‌ها در غرب دارن به سمت تعالی و معنویت ولی خود ساخته میرن. این فضای فساد و یلگی و دلگی داره کم میشه، شاید عمیق‌تر بشه ولی کمیتش داره محدود میشه. بله، ممکنه یه عده مثلا 10,000 نفر فاسد بودن، فاسدتر شدن، اما قاطره مردم در غرب متوجه شدن و با نظام حاکم درگیرن که این نظام حاکم اونا رو بیچاره میکنه توی تعاملات جنسی خانوادگی. یه مثال، مثالی که اینجا میزنن حق پدریه. میگیم آقا حد آزادی جنسی هر فرد، آزادی جنسی دیگرانه، دقیقا یعنی چی؟ میگم که مثلا یه آقا و خانم با هم ازدواج میکنن، این که آزادی جنسی همدیگر رعایت کنن یعنی چی؟ یعنی آقا شما با هر کی میخوای باشی باش، اما از هیچ کس جز خانومت بچه دار نشو. خانم شما با هر آقایی میخوای باشی باش، اما فقط از کی بچه دار شو؟ از شوهرت. این حد آزادی جنسیه. در مورد خانواده این که میگن روابط جنسی آزاد باشه، همون چیزی که متاسفانه تو کشور ما بعضا میبینیم که آقایون یا خانمای روانشناس توصیه میکنن. خب این همسرته، این عشقته، با ایشون ازدواج کردی، با ایشون مغازله و معاشقه داشته باش. بعضیه، نگفتم همشون، ما میرسیم عملا به چی؟ به یه پدیده‌های خارق‌العاده‌ای، به پدیده‌های خارق‌العاده‌ای. میگن حق آزادی جنسی این دو نفر نسبت به هم چیه؟ خانم شما چقدر نسبت به ایشون و آقا شما چقدر نسبت به ایشون تکلیف داری؟ انقدر که از غیر همدیگه بچه دار نشین. این میشه کارکرد خانواده. خانواده میزان تکلیفی که به جهت جنسی ایجاد میکنن این است که طرفین از غیر یکدیگر فرزنددار نشون. تمام. این به نظر میسه خیلی حرف عجیبی است. اولا کارکرد خانواده تو این تعریف فقط شد فرزندی. شما چه تکلیفی نسبت به هم دارید؟ هیچ. فقط فرزند و حواستون باشه، بقیهش آزاد. سوال من اینه، اگر این آقا و خانم به سنی رسیدن که دیگه امید فرزندزایی ندارن، چی عامل استحکام خانواده میشه؟ هیچ. یعنی به 60-50 خورده که رسیدیم، نخود نخود هر که رود خانه خود. یا این آقا و خانم با هم ازدواج کردن اصلا بچه دار نمیشن، هر دوشون مشکل دارن. چه دلیلی برای ادامه زندگی هست؟ هیچی. قرار بود که فقط تو بچه دار بودن حق هم دیگر رعایت کنید که اونم سالبه به انتفاع موضوعه. بریم خونات. اگر که حد آزادی جنسی و تکلیف جنسی زن و شوهر نسبت به همدیگه تعریفش بشه این، خانواده قد پردت، خانواده باقی. دو، شما اگر گفتی خانواده انحصار جنسی ایجاد نمی‌کنه. فقط فرزندزایی باید در خانواده کنترل بشه. بقیه روابط آزاده. یعنی داری فضای جامعه رو فضای چی می‌کنی؟ جنسی. آقا تو جامعه چه محدودیت جنسی داری؟ تو این تعریف؟ بله؟ هر کس با هر کس میخواد باشه چی؟ آزاده. خب اگر فضای جامعه جنسی شد، نیروی کار و تولید چی میشه؟ ضعیف میشه. شبهه. آقا غربیا آزادی جنسی دادن، نیروی کارشون زائل نشده، از ما توسعه یافته ترن. پس این حرف غلطی. این اگر عمری باقی بود در حجاب جواب خواهم داد که چرا غربی ها بدون این که محدودیت های جنسی ما رو داشته باشن از ما توسعه یافته ترن. اینو مفصل اونجا با من یه شبهه بس خواهیم کرد اگر عمری باقی بود. بفهم ببینید، ما تو فضای جامعه یه انرژی داریم، میایم دانشگاه درس بخونیم، میریم کارخونه کار کنیم، میریم معدن استخراج کنیم، طبیعتاً تو اون فضا همه تمرکزمون باید رو چی باشه؟ رو درس، رو تولید، رو استخراج. حالا اگه گفتن دانشگاه فضای جنسی است، یعنی اینجا جای است که ما تو نیازهای جنسی اونو برآورده کنیم، درس هم بخونیم، طبعاً بخشی از انرژی ما تلف میشه. حالا اگر قدرت جنسی رو حساب بکنیم، اون بخشی از انرژی ما دیگه 5% 10% نخواهد بود. اما این سوال مطرح میشه، غربی این کارو کردن ولی توسعه یافته ترن. مفصل ان شاءالله به این پاسخ خواهم داد. بفرمایید. متوجه سوال نمیشم. حالا سوال ایشونو بزنید متوجه شدم. خب هنوز سوال متوجه نشدم. آره، یعنی میخوام بگین که توی نظام اسلامی هم تو همه اوضاع نمیشه تقلیم کرد. ما اصلا دنبال تقلیم در همه اوضاع نیستیم. هفته پیش بودین؟ همین اولین متهم. هفته پیش گفتیم که در بحث خانواده محوریت با اخلاق، با قانون. خانواده نهاد صرفا حقوقی. ما دنبال تنظیم روابط زوجین مثل دوتا تاجر نیستیم. اون بالا توی عدم امکان تقنین، خب اونا اول اومدن افراد آزاد گذاشتن، زمینه کلی تخلف درست کردن، حالا میخوان با قانون جلوشو بگیرن. ما از اول افراد اونقدر آزاد نمیذاریم. بسیاری از خطراتی که اونجا به وجود میاد ما توی نظام قانون گذاری اسلامی اصلا نداریم که بخوام برش قانون بذاریم. از اون طرف ما قائل به نوعی از اخلاق درونی هستیم که اونا به این معنا قبول ندارن. میگن ما با تربیت و آموزش و کلاس اجتماعی حفظش میکنیم. لذا این قیاس سیاسه به جهت مبنای محل فارغ است. کی دیگه سوال داشت؟ بفرمایید. نه. ما بخوایم یا نخوایم نیروی جنسی داریم. خب یه وقت این یله رها میشه توی دانشگاه و معدن و کارخونه و خیابون، ما رو به خودش میبره. یه وقت میاد تو قالب خانواده و ضابطه پیدا. وقتی ضابطه پیدا کرد، طرف مقابل نیاز جنسی ما میشه یه نفر به نام همسر. مکان ارضا میشه خونه. زمان ارضا تنهایی زوجین. این بخشیست نیاز برآورده شد، بقیه وقت و بقیه انرژیش میشه آزاد میشه. اما اگر با افراد مختلف شد، تنوع به وجود اومد، اون وقت به یک دله صد دله دل یک دله کن. سه بفهمید. ما که در جامعه اسلامی قانون رو تعطیل نمی کنیم که. خب اشکال نداره. ما میگیم که اول زمینه هایی که مشکلات جنسی به وجود میآورد رو از بین میبریم. غربیا عملا یه نظامی ارائه میکنن که مشکلات را چند برابر میکنن. آدمی که می‌خواد بره ازدواج کنه میگن آقا آزاد، بذار پسرای انگلیسی زبان مثل درست می‌کنن که تا وقتی میشه شیر آزاد خرید گاو خریداری نکن. خب اون دامن میزنه. لذا این با اون دو تا چیزه، ما یه نظامی برای ازدواج و رابطه با نامحرم و رابطه جنسی میچینیم که حتی مقدور خطر ایجاد نکنه. اگر خطر ایجاد شد چی؟ قانون رو میذاریم. اگر قانون در مورد جواب نداد، یه عده مجازات میشن، یه عده سنگسار میشن، یه عده قصاص میشن، یه عده اعدام میشن. این یعنی چی؟ یعنی ما قبول داریم که اگر همه پیشگیری‌ها رو کردی، زمینه حیات معنوی رو فراهم کردی، کسی هم سر کلاس 20 سانتی من با کناریش صحبت نکرد، حواس منو پرت نکرد، باز ممکنه یک عده‌ای تقوا رو رعایت نکنه. آره، اما بس اینه، شما از اول به چیزی دامن نزدی، کسی رو به سمت گناه و جرم هل ندادی، تمام تلاش رو کردی، اما اگه کسی خواست فقط خواب من دستا به زور کسی رو حفظ میکنه. سه، اگر که شما بگید پدر و مادر تنها تکلیفی که نسبت به هم دارن اینه که از غیر هم دیگه بچه دار چی؟ نشه. این آقا نسبت به این خانم، این خانم نسبت به آقا، تنها تکلیفی که احساس میکنن اینه که از غیر هم دیگه بچه دار نشه. بچه شون کیه؟ این بینبا. این از این خانواده گرم چی دریافت میکنه؟ آلاسکا. یعنی این دوتا چه تکلیفی نسبت به هم دارن؟ هیچ. اون آقا با اون خانم، این خانم با این آقایون. شما اگر این شکلی رفتار کردی محصولش چه خواهد شد؟ بچه‌ای که تو این نظام تربیت میشه چی بار میاد؟ آقا حالا بچه تو بچگیش چیزی دیده، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ یه کسی تو مشهد بود خیلی ساقه، سعید حنایی، این خانوما رو میگرفت و تعرض میکرد و میکشت. این اول میگفتن این آمر به معروف و نایی از منکر دیوانه، بعد معلوم شد آدم منحرفی. یکی از اساتید میگفتن که وقتی اینو گرفتن اینا، من رفتم زندان دیدمش، بهش گفتم چرا این کار میکردی؟ دلیل این کار چی بود؟ گفت من بچه که بودم دوران 12 سالم بود، یه بار یه کاری کردم منو بازداشت کردن، انداختن بازداشتگاه. تو بازداشتگاه اون شبی که بودم یکی از این بازداشتی‌ها به من تعرض کرد. من همون موقع گفتم انتقام خودم از این جامعه میگیرم و گرفتم. حالا ربط بین اون تعرض و این تجاوز به زنا چیه؟ اون دیگه کسی کار نداره. بچه رو با کی مواجه کردیم؟ یا آقا و خانمی که جز هوسشانی با دیگران و صرفا فرزنددار شدن از همدیگیش تعلق خاطری برن؟ بچه محبت و عاطفه و تربیت و رشد و تعالی دریافت خواهد کرد از این کانون؟ نه، آلاسکا و احتمالا بستنی و یختر بهشت و اینا دریافت خواهد کرد. بفهمید شما؟ بله. اصلا بس اینی که وقتی آقا و خانمی نه، وقتی رابطه والدین با هم اینه، یعنی خودشون با هم که دو پایه خانواده زن و شوهرن دیگه، وقتی زن و شوهر اصلا به هم تعهدی ندارن، فرزند چه دریافت خواهد کرد؟ در مقام عمل مسئولشو در قرار ببینید. تو فمینیزم میگم بچه ها والدین دوگانه دن کلی، یا تک والدن، یا بچه ها اصلا با والدینشون زندگی نمیکنن، با کسی دیگه. چرا؟ چون وقتی زن و شوهر به هم تعلق پیدا نکردن، به بچه تعلق پیدا میکنن. مگه یه آدم، یعنی این آدم نسبت به این زن هیچ حسی نداره، ولی احساس کنین بچه از گوشت و پوست و خون من یحتمه. ما قاعده داریم. دو، همچون در قرب داریم میبینیم مطمئنن و تایید نمیکنیم، دارم میگن همین الان ما در غرب کلی این موضوع رو داریم، والدین غیر، یعنی والدینی که والدین خونی بچه نیستن، بچه‌هایی که تک والدن، یا پدر دارن یا مادر، بچه‌هایی که با والدین دوگانه زندگی می‌کنن، پدر یا مادر، نامادری یا ناپدریه. یعنی این در مقام عمل اتفاق نیفتاده. این که میگید احتماله، در مقام عمل نگاه می‌کنیم می‌بینیم یه چیز دیگری روی داده. آمار سخت جنین میره بالا، مال چیه؟ خب این کیو داره سخت می‌کنه؟ کسی که از خون خودش، اونم مادر، یعنی اونی که عاطفش بیشتره، داره جنین رو سخت میکنه در حالی که روح درش نمیده شده. کار ندارم. بله؟ نه، میخوام همین رو بگم که اگر شما این فضا رو باز کردی، اون حس مادری و اصلا خیلی کم رنگ میشه. نگاه کنید یه کتاب ترجمه هم شده، در قبل چه میگذرد مطالعه موردی سوئد، اگه خوندین سرتون درد گرفت با خودتونه، بریم ببینیم فروش جنین برای لوازم آرایشی، چون چربی جنین خیلی برای لوازم آرایشی خوبه. واسه چیزایی داره اتفاق میفته. شما وقتی طرف رو یله وارا بردی، قید و بند که زدی، عاطفه باقی نخواهد موند اصلا. بفهمید. باز شما دارین تحلیل میدین، من دارم خبر میدم. خب که تو برخی کشورها آمار طلاق بالای 70%. این تحلیله، این خبره، عدد رقمه، در مقام عمل اتفاق نفته. شاید اولش یه تعلقی بوده، شاید، اما اگر که هر کسی بهش بگن آقا تنوع هست، همه چی هست، به طور طبیعی دلیل پایبندی من به یه نفر چی باید باشه؟ همه چی، همه جور، همه جنس، همه رنگ. دومی ریشه ای که فهمید پاسخ اینه که تنها راه رسن به اون تعالی اینه که یه بار بریم تو دره بیایم بالا، یا نمیشه تو دره نره راه بالا. یعنی شما فرض بفرمایید که جریانی که توی توبه تعریف کردم که یارو اومد واسات کنار اون عابد در زمان حضرت موسی علیه السلام، سوال از اون عابد اینه که نمیشه فحشا نکرد و بنده خدا بود؟ یعنی چرا ما باید یه راهی که چند نسل درش از بین رفتن، کلی نابود شدن، کلی افسردگی گرفتن، کلی خودکشی کردن، اون راه رو بریم تا به این تعالی برسیم؟ من میگم این تعالی رو جور دیگه فراهمش میکنن. از کجا؟ از آدمایی که تو این کشور هستن، سر کلاس با کنارشون صحبت نمیکنن. یعنی بدون اینکه عذاب صحبت کردن سر کلاس رو در عالم رویا ببینن که در جهنم چه خارایی اونا میل میکنن، صحبت نمیکنن. این نشون دهنده چیه؟ برای رسیدن به اون مرحله جهنمی شدن به خاطر صحبت کردن نیاز نیست، ابراز عواطف سر کلاس نیاز نیست. میشه اینا رو در زمان پذیرایی مثلا بفهم. کی اینو میگه؟ این بهتر باید در یه جایی اثبات بشه دیگه. خب نه، نظریه این که صدق و کذبش باید بر اساس یه روشی با یه داده های اثبات بشه. اگه من به شما آدم های متعددی رو نشون دادم که اینا بدونی که برن توی دره به قله صعود کردن، اینا رو هم نفهمیدن، این یعنی چی؟ یعنی نظریه شما نظریه دقیقی. دومی ریشه ای که برای حرفاشون میگن ریشه تربیتیه. میگن سعادت انسان در گروه پرورش همه استعدادهای اوست. خب سوال، به نظر شما این جمله جمله درستی است یا جمله غلطی؟ بله، این جمله درستی یا غلطه؟ کی میگه غلطه؟ غلطه؟ چرا؟ مثلا استعداد ظلم ما نداریم، ما استعداد داریم که یه جای غضب کنیم و با تندی برخورد کنیم. این استعداد خوبه پرورش بده بکنی یا نه؟ آره، برای جهاد لازمه. آره، همه جا نه، استعداد نه که همه جا همه استعداد، همه استعدادها باید پرورش بده بکنی. آره، تا سر به زنگای خودشون به کار برن. این جمله قطعا جمله درستیه، باز میگه غلطیه که من بعضی وقتا این کار رو میکنم، میگم قطعا جمله هم میگم درستی، میگم نه غلط، ولی این قطعا جمله درستیه. اما سوال اینه که به یه نفر گفتن فلانجا مهمونیه، گفت خب به ما چه؟ گفتن آخه شما هم دعوتی، گفت خب به شما چه؟ این جمله جمله کاملا درستی، ولی به شما چه؟ شما غربی ها حق گفتن این جمله رو نداری. تنها مکتبی که میتونه این جمله رو بگه و بهش عمل بکنه و راهکار برای این عمل داشته باشه کیه؟ مایی. شما دروغ میگید، ارز خواهم کرد چرا دروغ میگید؟ تنها دینی که میتونه گینه من قبول دارم ما این. اسلام تنها مدعی واقعی این ادعاست که همه استعدادهای بشر باید پرورش پیدا کنه. آقا استدلالت رو براش، این ادعات رو براش دلیل بیار، استدلال کن. یک، در مقام نظر، در مقام عمل. نگاه ما به میل جنسی، نگاه ما به جنس مخالف چطوره؟ دو تا روایت بگم. یک، امیرالمومنین علیه السلام کلم از داد رجل و ایمانن زاده و حبن فلنسا، مرد هرچی ایمانش بیشتر بشه زن دوستر میشه. خب دین ما ملاک ایمان رو چی قرار داده؟ محبت نسبت به جنس مخالف. شما چی میگید؟ بیارید نمونه، بیارید. من اخلاق الانبیا، از اخلاقهای پیامبرا چیه؟ حب النساء، همسر دوستی. بیارید این دین ما. حالا اینا حدیثه در مقام نظر، نمونه عملی مصداق. از پیامبر عزیزمون بگم، حضرت مثلا گویا سالهای آخر عمرشون رسیدن بالا سر مزار حضرت خدیجه سلام الله علیها، داره پیامبر نشستن، انقدر گریه کردن که اصحاب دیگه نگران شدن، حضرت رو بلند کردن. یکی از امثال حضرت که حالا همراهشون بود و یکم هم مثلا حسادت داشت، گفت حالا خدیجه هم سنش زیاد بودم، قیافش خب اونقدر قشنگ نبود که فلان. حضرت یه نگاهی به اون کردن، فرمودن تو چی میفهمی که خدیجه که بود و چه بود؟ چی میفهمی؟ یا رسول الله، حالا مثلا بله عرض کنم که حالا من متوجه نمیشم، شاید شما تصویر بهتری از اینکه آقایی به خانمش اینو بگه داشته باشید. الهی برایش خانمی پیش نهد کنم همسرش که تو چی میفهمی که مثلا اینجوری بود. شما حتی مراقب باشید نسبت به همسر اول همسرتون چیزی نگید، بخیر اون محترم، شما هم محترم با هم زندگی کنید، در آخر بچه هاتون با هم دوست بشن. حاضر شما عرضم که چی میخواستم بگم. آها، این که یا رسول الله، حضرت خدیجه سلام الله علیها عمری ازش گذشته بود، سال هاست از دنیا رفته، این خانم بالاخره جوون هم اینا بله مکن بابا، آقای مال قدیم بود، اون قدیمی هنجور بودن. جدید مثال میزنم، امام عزیز ما سال 40 که انقلاب آغاز کرد چند سالش بود؟ عددی سال تولد حضرت امام دقیق با دست آفرین. خب حساب کنید دیگه، 22 و 40 میشه 62. امام سال 40 که انقلاب شروع کرد 62 سالش بود. این هم حواستون باشه که الان میگن 10 ساعت مطالعه کنید، ای بابا خسته میشیم ما. امام 62 سالش بود تازه شروع کرد. توی بهشت زهرا که امام داشت میگفت من تو دهن این دولت میزنم، چند سالش بود؟ 79 سالش بود. یعنی ما الان 79 سالمون باشه دم میاد، بازدم نمیاد. تو 79 سال تو دهن این دولت میزنم. یعنی گفتم آقای قرائتی، میگفت رفتم پرسیدم این 20 سالگی چه چیزی بوده که 79 سالگی چیزی مونده. حالا من دارم شما رو میگم 20 سالگی بسا ما که حال ندیم، 35 میبینم شما رو که رو با آسمان مرد. آره گفته بنویسین من تلیه حکمت رو گذاردم، ننویسین بابا این به درد بخور. نبود 39 سالگی اینجوری مرد. امام تبعید شد ترکیه چه سالی؟ بگین دیگه. 43 امام تبعید شد ترکیه. در جریان که امام تبعید شده، امام تبعید کردن، امام بیستن الان تبعید شده. سال 43 امام تبعید شد چند سالش بود؟ 65 سالش. بعد تبعید حالا نمیدونم 6 ماه یه سال دو سال، امام یه نامه نوشته به خانومش. نامه اینه: الهی قربانت بشم، الهی دورت بگردم، ما در اینجا که هستیم هیچ ملا نیست جز دوری شما. آخر نامه هم اینه: تصدقت قربانت روح الله. جل جل. آره به کی میگی؟ امام اون بره؟ آقا شما که از این جل بازی نشتی زشته. 65 سالگی خجالت هم خوب چیزیه. همین الان تو کشورم میدم، اونایی که ازدواج میکنید من بهتون بگم، یا اونایی که در شرف ایده ازدواج کردید، مردان ایرانی قالبشون به این که ابراز محبت بکنن عادت ندارن. بلد تا همینه که این پس از من بدش میاد، همین که بالاخره محبت میکنه، برات هدیه میگیره، حواسش به تو هست، همه اینا علامت محبت، فقط بلد نیست بگه. نه باید بگه، ولی میزنم تو صورتش. نمیگه بی خود خودتو امیدوار نکن. این هم در ما، این وضعیت ماست. وضعیت شما چجوریه؟ اینا این حرفای ما و این عمل ماست. شما چجوری؟ نشون بدید. از حکامشون چند تا نام ببرن اینقدر پاک و منزه؟ سارکوزی خوبه؟ بلوسکونی خوبه؟ ترامپ خوبه؟ کیو بگم؟ ما تنها مکتبی هستیم که ادعا میکنیم سعادت انسان در گروه پرورش همه استعدادهاشه و همه استعدادها رو برورش میدیم و برآورده میکنیم. کی سوال داشت؟ بفهمید. که این انحراف در مقام عمل یا در مقام نظره؟ خب نظر دین رو عرض میکنم. نظر دین تا وقتی قرآن و روایات هست، نظر عالم قرآن روایات رو رد نمیکنه. خب دو تا بخشش بکنیم، پس تو نظر گیر نداریم، ولی بخشش تو عمل خرابکاری میکنه. تو مقام نظر به شما کنفرانسشون بدم در قرن 15 در فرانسه که ارزیابی کردن ببینن زن انسان حساب بشود یا نشود. آره تفاوت اینه، اون نظرش خرابه. از ارسطو تو همین کتاب جاد در قبل مفصل آوردم نظرات، تو این کتابی هم که حالا انشالله تا یک دو ماه دیگه چاپ بشه استاد متحریب مسئله زن، اونجا آوردم نظرات اندیشمندان غربی نسبت به زن. همین نظریاتی که مبنای چیزه، نه نظرات اولا، یعنی یه قرآن اینا داشتن این خرابه، نه خیر، همین چیزی که هست. والا تورات و انجیل هم چرت و پرت میگن در مورد زن. ما نظر کامله، اونا نظر مخدوشه. ما تو عمل ملاکمون کیه و چیه؟ ما تو عمل کدوم آدم رو برگزیدیم و برگزیده ما دچار انحراف و اعوجاج عملیه؟ اونا کسی که انتخاب میکنن این شکلیه و میگه این طبیعیه. وارد کاخ الیزه میشه آقای کی بود بعده؟ اولاند با یه خانم و سه تا چهار تا بچه، میگن این کی؟ میگه هم خونمه. ازدواج کرده بودن. سارکوزی با کارلا برونی ازدواج میکنه، عکس اوریان میاد بیرون، میگه آقا این چی؟ میگه همه ما بالاخره یه جای لخت میشیم. ولی کارلا چون زیباست عکس اون مده، ولی عکس منو منتشر نمیکنن. هیچ مسئله ای نیست. این برادرمون ترام که دیگه این ملانی هر دو روز یه بار یه حالی از این جلو دوربین میگیره، دستشو دراز میکنه پس میزنه، اینا میره سمتش یه بوکس میزنه بهش، از این مسخره بازی. بس اینه که ما تو مقام نظر یه نظریه قابل دفاع داریم، در مقام عمل هم میگیم عمل مبتنی بر نظر اینه، میگیم شما نظریت کو هیچ، عملت کو هیچی تر. در اصل این و الا کسی منکر اینه که ما حوزوی خراب داریم، اما استاد خرابم به هیئت علمی خرابم داریم، اونم با اسم دین یا بدون اسم دین. این که توی یه نظریه گاهی اوقات انحراف عملی به خاطر سوء استفاده ایجاد بشه، این چیز عجیبی. دو، خدشه رقیب در معنای نفس کشی. حالا غربی ها به ما ایراد میگن، میگن شما دروغ میگید، اسلام همه استعدادها رو پرورش نمیده. استدلالشون برای دروغگویی ما چیه؟ میگن در ادبیات شما اومده موتو قبلا تموتو، بمیرید، نفس کشی کنید. نفس کشی کنید یعنی چی؟ یعنی در اسلام اومده که امیالتون رو از بین ببرید. پس شما دروغ میگید که به همه استعدادها پاسخ میدید. چی جواب بدیم؟ پاسخ اینه که معنی نفس کشی چیه؟ آره ما در اسلام مأمور شدیم به چی؟ به نفس کشی. ولی نفس کشی یعنی چی؟ یعنی آقا میل جنسی تو از بین ببر، برو کلا اینو نابود کن و به زن بگو برو دور شو، نمیدونم ای خبیث اینا، از اینا. معنی نفس کشی اینه پاسخگویی کامل و به موقع به همه استعدادها تا طغیان نکنن. معنی نفس کشی اینه، معنی نفس کشی اینه که به همه استعدادات به موقع و کامل چی؟ جواب بده. کتاب حدیث رو باز میکنید، یارو اومده از امام رضا علیه السلام یه سوال پرسیده در مورد جزئی ترین مسائل رابطه جنسی زن و مرد. یعنی کتاب حدیث رو باز میکنی مثلا هست سؤل عن الرضا از امام رضا، سوالی که میخونی میگم خاک به سرم، چقدر بی‌تربیت از امام رضا. بعد چند دقیقه که فشار تنظیم میشه باز میکنی میگه اما حضرت بهش گفتن برو خجالت بکش، مردی که بی‌تربیت بی‌شخصیت اینا. بعد میبینی حضرت جواب دادن، جواب حضرت رو که میخونی احساس میکنی سوال کننده خیلی هم بی‌تربیت نبود. یعنی یه جواب حضرت چیه؟ هیچ چیه؟
خیلی جوابش عجیب بود.
اگر دینی مدعی خلوده، مدعی جاودانگی، مدعی پاسخگویی و همه نیاز تا قیامته، برای تمام سوالها باید جواب داشته باشه. آخه برای ریسترین مسائل جنسی هم باید
آره،
برای ریسترین مسائل جنسی سوال کردن، سوال کرد از امام صادق علیه السلام آقا فلان مطلب تو رابطه جنسی. یعنی ما نگاه بکنیم سوالو میگیم، یعنی ما از همسرمون هم شاید این سوالو نکنیم. حضرت قشنگ جواب دادن که مثلا چه لذتی بالاتر از این. چرا هین میکنی؟ دین مدعی پاسخگویی به همه نیاز است، هر وقت جواب بده. اینجا لا حیاء فی الدین، یه جا لا دین لمن لا حیاء علی، یه جا لا حیاء، یه جا کسی حیاء نداشته باشه دین نداره، ظلم بزنه به ناورم این دین نداره، بی حیاست. یه جا لا حیاء فی الدین، میخواد دین آموزش بده. فرض فرض شما دانشجو پزشکی رفتین استاد میگه خب مثلا حالا رشته شما مثلا همین تخصص مثلا بارداری و این چیزاست، استاد میگه خب ببینیم بچه ها بالاخره بچه به دنیا میاد دیگه، اگه بزنید ما از این مباحث رد شیم. استاد میگه یاد بگیریم آخه اینا خب بی‌تربیتیه، بعد فردا میزنید هم مادر از بین میره هم بچه رو. ببین چون شما میگه بچه بده این کار بی‌تربیتی، یک مش به مادر میزنن یک مش به بچه، جفتشون سقط میشن میرن. اون اینجا لا حیا فی الدین، یه جا لا دین الا لا حیا الله، که خب اینا جابجا بشه با همین کله خشکی مواجه میشیم که خب بعضیا هنوز معتقدن جای ضعیفه در مطبخه و تو کلاس میشه با کناری صحبت کرد و حواس ولی الله رو پرت. من اگه ولی الله هم نبودم شدم خدایگیری از بس که در مقابل صحبت کردم. این دوتا رو بگم بعد بریم استراحت. بله بفهم بگم بلندتر بگین مثلا کی گفته؟ خانم ها جمع بشن یه خانم برشون آه شروع کنه اونن. حالا یه فقیر رو نمیدونم ابتداعا صدای زن برزن اشکال نداره، اما سوال این که این فراگیری استعداد چقدره؟ یعنی مثلا چند درصد چه مردا چه زنا؟ ما در مورد استعدادهایی که برای همه انسان هاست و مؤثر در تکاملشون رو داریم صحبت میکنیم. من یه چیز به شما بگم، سوال بعدی رو نپرسید، فقط در که بدونی قضیه بهانه است. الان در جریان جام جهانی زنا داره برگزار میشه، چقدر این فمینیستایی که دنبال رفتن خانم به استادیوم الان در مورد جام جهانی زنا صحبت میکنن؟ هیچ. جام جهانی زنا خب خانم ها برن مثلا استفاده کنن ببینن بازی ها رو. این میزان حمایتشون میدونید از زنا چقدره؟ همونقدر که تو این جریان که اتفاق افتاد تو این قتل اخیر در مورد خانومه صحبت نمی‌کنن بعضیش. بعد در مورد این صحبت می‌کنن که این آقا اگه تو آگاهی گفته من قاتلم مهم نیست، بعد تو دادگاه بگه. حمایت از حقوق زن و یه پشه زن می‌زد علی پشه اقامه دعوا می‌کردن. سه. عدم وجود دموکراسی بین دموکراسی در غرب همه چی باید دموکراسی. سوال. بشر چند تا استعداد داره؟ حقیقت جویی، خیرخواهی، خلود، پرستش، استعداد جنسی. سوال اینه شما بین این استعدادهای بشر یه دموکراسی به قول خودتون برقرار کردین؟ به هر کی سهم خودشو اندازه خودشو دادین؟ بشر میل به حقیقت جویی داره، شما به بشر برای حقیقت جوییش کمک میکنید؟ بله، ما رسانه رو انداختیم. راستی رسانه رو انداختن و میدونی رسانهشون چی کار میکنن؟ روز 20 شهریور همون 11 سپتامبر، شام غریبان 11 سپتامبر، شبکه NBC، CNN، BBC، فاکس نیوز، شبکه‌های مختلف تصاویر خوشحالی فلسطینی‌ها در اردوگاه‌های آوارگان رو نشون می‌دادن. الان میگید تو کجا می‌دیدی؟ من وقتی تو مرکز ثانوی دانشگاه بودم اخبار عربی و انگلیسی و فرانسه رو ضبط می‌کردیم که بچه‌ها برای تقویت زبان ببینن. توضیح بدن یعنی از 75 موارد داشتیم؟ نه، تو اون مرکز اون موقع کار می‌کردم. توضیح عرض کنم. شبکه‌های مختلف، خب و اتفاق افتاد، دولت‌های مختلف محکوم کردن، ما هم محکوم کردیم. بالاخره چند هزار آدم به ناحق کشته شدن اینا. شب نشون داد فلسطینی‌ها دارن خوشحالی می‌کنن تو اردوگاه آوارگان. من اول که تصویر دیدم چه کاری آخه؟ خب با این کار دامن می‌زنید دیگه. اونا میگن کار مسلمان‌هاست، شما هم دارین خوشحالی می‌کنید. به نظر شما هم خب کار خوبی نیست دیگه. این خوشحالی مال کی بود؟ مال پاییز 1375. زمانی که اسحاق رابین رئیس منحوس رژیم صهیونیستی توسط پسر افراطی مال گروه گوشمونی، یه سری جوان افراطی صهیونیستن که معتقدن هر گونه صحبت با فلسطین ممنوعه، اسحاق رابین رو به خاطر مذاکرات یکیشون زد کش. پاییز 75 اینا خوشحالی میکنن تو اردوگاه ها. اون تصویر رو برداشته کی نشون میده؟ تابستان 1380. کی الان میفهمه؟ اینا اینجوری به بشر چی میدن؟ حقیقت جویی میدن. رسانه آه تلویزیون ما 100% مورد قبوله. انقدر که من به تلویزیون ایراد دارم به کمتر نهایت جمهوری اسلامی ایراد دارم. انقدر که ضعیف عمل میکنه، رئیسش رو رهبری انتخاب میکنه ولی نظارت و ادارش با رهبری نیست. از 375 قانون اساسی رو ببینید، شورای نظارت بر صدا و سیما 6 نفرن، 2 تا از قوه مجریه، 2 تا مقننه، 2 تا قضاییه. این حالا پرانتز بسته کاری نداشته باشن. صدا و سیمای ما هم خیلی جازه، اما واقعا رسانه‌های دنیا در راستای رساندن اطلاعات درست و دقیق به مخاطبان اقدام میکنن. شما میذارین بشر بفهم دو دنیا چه خبره؟ بشر میل به پرستش داره. شما بشر رو برای پرستش خداوند آزاد گذاشتید، یعنی اجازه دادید بشر خدا رو بشناسه. بشر میل به خیرخواهی داره، اجازه میدید تصویری که از دنیا درست کردید بشر اجازه خیرخواهی نسبت به هم نوع پیدا میکنه؟ غربی‌ها میتونن این جمله رو اینجوری بگن، بگن سعادت انسان در گروه پردادن به میل جنسی اوست. اگه اینو بگن ازشون قبول میکنی؟ سعادت انسان در گروه پرورش نه، پردادن به میل جنسی اوست، ولی همه استعدادها جوکی بیش نیست. فهم نه دین خب نه ببینید، بعد از رنسانس اولا دین فقط از مسئله جنسی جدا نشد، از سیاست جدا شد، از علم جدا شد، از اقتصاد جدا، هر چی که هست عمومی دین زدن کنار. این یک. دو، آنچه که نظام حاکم را برای اداره جامعه خب با یک گزینه تسهیل کننده مواجه میکنه میل جنسی. شما میخوای جامعه رو اداره کنی، سرگرمشون کن، کاری که خیلی جای داره. اینقدر تفریح و سرگرمی از جلو اصلا به سیاست نمیرسه که فکر کنه ای کاش با دانشجویان کشور مختلف حرف بزنید میزان اطلاع سیاسیشون رو ببینید. واقعا بسیارشون از اطراف باغ هم تا حالا عبور نکردن. داخل باغ که هیچ از هیچ هم بدتر. خب نکته آخر، شکل‌گیری و استمرار عشق. به نظر شما عشق در فضای شهوت به وجود میاد و اوج میگیره یا در فضای افاق؟ آقا بچه عشق جداگانه میگه، همه استعدادها رو گفتی، چون یکی از بزرگترین استعدادهای بشر استعداد عشق ورزیه. عشق تو فضای شهوت به وجود میاد و اوج میگیره یا تو فضای عفاف به وجود میاد و اوج میگیره؟ تو هر جفتش؟ نه. چرا تو عفاف؟ تموم شد و رفت. سلام سلام، با هم باشین، با هم باشین، عشق ایجاد میشه؟
ما
نه حالا میگم. پس افاف که دارم میگم افاف هم توضیح بدم. دو نفر میخوام به هم برسن، یه مانع زمانی هست، برو دو ما دیگه بیا. یه مانع مکانی، اون اروپاست، این آمریکاست. یه مانع طبقاتی، یه پدر طرف، هر چی. اگر کسی اجازه نداشته باشه به دیگری برسه، یه سوز و گدازی پیدا میکنه. و الله سلام سلام با هم باشیم. خب سوز و گداز و لاغر شدن و تغزل. و چرا عشق شرقی، تغزل شرقی، آثار ادبی شرقی اینقدر از غرب پررنگتر و پربارتره؟ ها، چون عفاف در تو این عوامل، تو این موانع، کدومش بیش از همه میتونه عشق تولید کنه؟ عشق ناشی از عفاف. عشق مانع مکانی هم تولید میشه ها. شما انقدر فضا رو باز کردی که دیگه اصلا از عشقای آتشین و شور و تغزل و اینا چیزی نمیدونیم، چیزی نمیشنویم. چرا؟ چون نوع برخوردتون با موضوع جنسی از سنخ پردادنه، نه از سنخ پروراندن. شما نگاه کنید به دوستای خودتون. منم تو دانشجو و پسرا میبینم، اینایی که خودشون رو پاک نگه داشتن وقتی ازدواج میکنن چجوری هم؟ تا اونایی که ول بودن در اقصا نقاط عالم، به وضو شوق و ذوق این دختر و این پسر که حالا بعد اشاراتی رو خواهم از کرد توی قسمت دوم همین. بس دختر جده پسر چه ذوقی داره، شعر میگن، یه چیزی میمیسن، تا اینکه طرف با 400 نفر بوده، حالا میگن با این نظر زن توی، مرد توی،